بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیر رسید. دوستان مستحضرید که بحثمون راجع به مسخ و مسوخ بود. عرض کردیم که دو اندیشه و فکر در قضیه مسوخ وجود داره، اکثر نزدیک به اتفاق مسلمان ها معتقدن که مسخ سوری بوده و واقعا یک سری جمعیت ها به اذن الله و قدرتهی و حکمته به صورت بوزینه یا خنزیر در اومدن. ظاهر قرآن و روایاتم اینه، ولی در مقابل عرض کردیم که مفسری به نام مجاهد ابن حبر، البته اونجا تو اون صفحه شما حبره ولی اصلاحش کنید مجاهد ابن جبر، یه نقطه بهش اضافه کنید. یه آدرسی هم من دادم اون پایین صفحه، روش‌های تفسیر، اونو قلم بزنید، اون اشتباه داره اونجا و لذا اون کتاب رو خط بزنید. اون آدرس از تفسیر و المفسرون هم که تو پاورقی دادیم، صفحش چند نوشته شده اونجا؟ بله، صفحه 71 از اون برخی چاپا که دوستان پیدا کردن، صفحه 71. لذا مجاهد ابن جبر اصلاح کنید، اون روش های تفسیر رو خط بزنید اون کتاب رو و صفحه رو تبدیل کنید به 71. ببینید، دقت کنید، من دوستان بتونم این بحث رو امروز جمعش کنم. گفتیم که برخی از مفسرین صدر اسلام، چون مجاهد مربوط به قرن اول و بخشی از قرن دومه، عمدتاً هم در همون قرن اول بوده، منتها اندیشه مجاهد بعداً توسط شیخ محمد عبده که میدونی تفسیر معروفی داره به نام تفسیر المنار پیگیری شده و مثلا ایشون میخواد این نظر رو تقویت کنه. اینا قائلن که این نسخ معنوی بوده و اینا واقعا صورت بوزینه پیدا نکردن، ولو باطن بوزینه داشتن، باطن خوکی داشتند، که بعد دیدید شیخ محمد عبدو گفت که اگه این باشه مایه عبرته، و الا اینکه یه عده‌ای در یه مقطع خاصی به شکل بوزینه در بیان بعدش هم دیگه ادامه پیدا نکنه، این چه مایه عبرتی هست. در ادامش هم دیدید که کلامی رو از ابن کثیر نقل کرد. این ابن کثیر دوستان در میان مفسرین نقش معصوم رو برای اینها داره، ابن کثیر رو خیلی حساب میکنن. ندیدم کسی رو به قدر ابن کثیر اهل سنت روش بها بدن. او نقل میکنه محمد عبده، گرچه خود من تو تفسیر ابن کثیر ندیدم، که ایشون گفته سوریون معنویون، و بعد محمد عبدو با یه حالت تمسخر میگه من این فهمم سوریون معنویون دیگه یعنی چه، اگر سوریه معنوی یعنی چه، اگر معنویه سوری یعنی چی؟ ببینید دوستان، من برای به اصطلاح تحقیق مطلب دو سه روز قبلم گفتم این بحث نسخ به عنوان یک معرفت قرآنی بالاخره هم وظیفه‌مونه هم ارزش داره که بتونیم ازش بفهمیم خلاصه چی بوده، حداقل این سوالی که سوال مهمیه بتونیم پاسخ بدیم. ببینید برای فهم مطلب ما باید بحث از اینجا شروع کنیم که الانسان و ماهو، بحث امروزمون در واقع اینه، الانسان و ماهو. در منطق به ما گفتن حیوان ناطق، ولی فلسفه و نصوص دینی هماهنگ با هم میگن الانسان لیس حیوان ناطق. بله فیزیکیش یعنی این جسم ظاهریش، اما باطنه و هویت انسان و حقیقت انسان چیزی جز عمل او نیست. یعنی الانسان و ماهو، الانسان و صلاتون، الانسان و صومون، یا الانسان و زنبون. یه چند تا آیه رو دوستان من انتخاب کردم که اصلا ببینید قرآن چه فرهنگی القا میکنه. میریم خدمت قرآن. بحث عقلی من نکردم چون ما مباحث فلسفی رو دعوتمون نیست که تو مباحث فقهی مطرح بکنیم، اون جای خودش فلاسفه بحث کردن، کسی مایل باشه دوست بداره سلیقش بگیره میتونه بحثا رو در جای خودش ببینه. شما جلد 8 و 9 اثار رو ببینید برای این بحث کافیه. مهم برای ما نقله. ببینید میریم خدمت قرآن، یه لحظه برگه رو نگاه کنید. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله. این آیه چی میخواد بگه؟ نیکی این نیست که صورت این بر اون بر بچرخونید، حساسیت داشته باشید که قبله کدوم طرفه، چرا این طرفه چرا اون طرف نیست، بحث اینه دیگه. ولکن البر نیکی کسانی هستن که به خدا ایمان آوردن. ببینید این که نمیخوره به هم دیگه. نیکی کسانی هستن، بر من غیر از این معنا میشه. اینجا دیده باشید مقنی رو یا برخی تفاسیر رو، مجمع البیان رو میگه اینجا مجازه. مجازم که میدونید یا مجازه در کلمه یا مجازه در اسناد یا مجازه در حد، سه رقم مجاز دیگه. مجاز در کلمه اینه که مثلا میگیم مراد از بر مجازن بره، در یعنی نیک، انسان نیک. ولکن البر یعنی ولکن البر، معنای بر باشه. این میشه مجاز در کلمه. مجاز در هست اینه که بگیم یه چیز اینجا هست شده، بگیم ولکن ذلبر من آمنه، یا ولکن البر بر رو من آمنه، عمل رو من آمنه. مجاز در هست. و بالاخره مجاز در اسناد. مجاز در اسناد میدونید تو کلمه دست نمیبره، تو حسم قائل نیست، میگه اسناد میدیم الا غیر ما هوله. ما نمیتونیم بین بر و من اسناد ارتباط برقرار کنیم، یعنی نهاد با گزاره هماهنگ نیست، درسته؟ ولی از باب جرل میزاق، از باب اسناد الا غیر ما هوله، ما بر رو اسناد میدیم به من، نباید بدیم، از باب مبالغه. لذا ثمرش هم میشه مبالغه. مثل زیدان عدلون، در زیدان عدلون میگن سه کار میتونی بکنی، بگی عدلون ای عادلون، مجاز در کلمه، زو مقدره، زیدان زو عدل، یا هیچ کدام نیست. میگه زید عین عدالته، با اینکه زید که عین عدالت نیست، منتها اسناد میدیم عدالتی که نباید به زید نسبت بدیم چون غلطه، هم حمل میکنیم از باب مبالغه، میشه مجاز عقلی دیگه، مجاز در اسناد. ببینید مفسرین گفتن، ابن هشام هم در مغنی گفته، ولی واقعا این لطفی داره؟ چرا ما به قرآن سوبسید بدیم اینجوری؟ این سوبسید دادنها دوستان ما رو از معارف ریز قرآن محروم میکنه. اینو داشته باشید که ما وقتی خدمت قرآن میریم باید تلقیمون این باشه که رفتیم خدمت متنی که نیاز به سوبسید نداره، مجاز درش حد اقله. فکر کنیم قرآن چی میخواد با این کارش، اصلا این چه لطفی داره. ببینید آخه مجاز میگن باید لطف داشته باشه. یه کسی بره منبر بگه مردم نیکی اینا نیست، نیکی کسانی هست، بعدم بگیم چرا گفتی کسانی، بگم میخواستم مجازگویی کنم. آخه مجاز شعر فرزدست که نیست که قرآن که، یه لطفی باید داشته باشه. مجاز اگر لطف نداشته باشه فایده نداره. بنده میخوام بگم این کتاب بده، بگم این خودکار بده، بعد بگم آقا خودکار استعمال کنم در کتاب، حالا اصلا فرض کنید استعمالم درست باشه، خب چه لطفی داره. آیه بعد، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل. متن قرآنه. مثل و حالت کسانی که در راه خدا انفاق میکنن، مثل اون دانه ایست که تو زمین کاشته میشه، بعد 700 برابر میشه، بلکه صدها برابر، که دنبالش که مثل حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن مئت حبه والله یضاعف. و چقدر قرآن زیبا میگه کسانی که انفاق میکنن، مثل الذین ينفقون، این آدم ها اینا خودشون رشد میکنن، خودشون کمثل حبتن. شما یه دانه رو تو زمین میکارید، یک دانه بیارزش، ناتوان، محدود، نه سیر میکنه نه کور کنه به قول معروف، نه شفا بخشه، یه دانه گندم، اما این یه دانه گندم میشه 700 دانه. بله، یا بالاتر، والله یضاعف لمن یشا، که مطابق روایت گاهی میلیاردها برابر میشه. خب میگه کسانی که انفاق میکنن اینجوری رشد میکنن، مثل دانه گندم ها. چطور رشد میکنه؟ یه دانه گندم بی ارزش میشه ارزشمند، میشه 700 دانه، بلکه بیشتر، انسان ها رو میتونه سیر کنه، قیمت پیدا میکنه، خرید و فروش میشه، خود آدم اینجوری میشه. حالا ما بیایم بگیم آقا اینجا بوده مثل انفاق الذین ينفقون کمثل حبتن، انفاق افتاده مقدره. حالا خدا وکیلی انسان قانع میشه. من گاهی تو بحث تفسیری با رفقا میگفتن، گفتن کسی منبر اولش باشه، حولم شده باشه، اینجوری صحبت میکنه که خدای سخن اینجوری صحبت کنه. آیه بعد، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، ببینید، کمثل جنتن به ربتن اصابها وابل. اونایی که انفاق میکنن مثلشون مثل یه باغه. خود اونها، ببینید ارتباط بین منفق و باغ، باغی در بلندی به ربتن، در بلندی که بارانی حیات بخش به اون میرسه، اصابها چی؟ وابل، معطر میشه، خوشمنظر میشه، رشد میکنه، ارزش پیدا میکنه. یه باغ رو بلندی باشه، باغ رو بلندی میگن خوبی ها رو میگیره، بارون رو میگیره، هوای تمیز رو میگیره، آلودگی هم بهش نمیرسه، میکروب هم بهش کمتر میرسه، بلندیه دیگه، اونم باران. میگه اینجوری در واقع نفس منفق رشد میکنه. آیه بعد رو نگاه کنید، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کم من آمن بالله. شأن نزول آیه رو بلدید که عباس عموی پیامبر افتخار میکرد که من سقایت الحاج رو دارم، یه عده افتخار میکردن که ما امارت مسجد حرام رو داریم. حضرت امیر رد میشدن از اونجا، فرمودن حالا من تعبیر میکنم، بساطتون جمع کنید، من چی دارم چی دارم چی دارم. اینا برشون سنگین شد، به خصوص عباس که خب عمو هم بود، آمد خدمت رسول الله که بالاخره ما اینجور میگفتیم. حضرت رد شد و این سخن رو فرمود. آیه نازل شد که خب حرف حرف حقیست، شما سقایت الحاج، این که به حجاج آب میدید، سمت سقایت دارید، اون یکی مسجد الحرام، این مثل آدمیست که عام. ببینید اصلا قرآن چرا اینجور صحبت میکنه؟ خب خوب بود بگه اجعلتم ساق الحج و چی؟ و آمر المسجد الحرام کمن آمنه، یا ایمه رو تصرف میکرد، یا میگفت اجعلتم، بعد میگفت چی؟ کل ایمان بالله. آخو مقایسه بین سقایت و من آمن که نمی کنن. مقایسه بین سقایت و ایمان، شأن نزولم بحث ایمان و سقایت بود، یا ساقی و مؤمن بود. ساقی مصداقش عباس، من آمن مصداقش امیرالمومنین علیه السلام. ببینید یعنی چه اصلا اینجا چه جای شدت داره؟ میتونم پس سقایت بالاخره شما جواب ندید، سقایت مراد ساقیست یا خودشه؟
ساقیه.
پس میشه مجاز دیگه، میگه انگیزه مبارکه داره، درست شد؟ بله. هیچ وقت بین سقایت، لذا من راه رو بستم، گفتم یا باید دیگه مجاز در اسناده، یا باید دیگه مجاز در حسه، یا باید دیگه مجاز در اون یکی چیه؟ در کلمه. و ما اگر بخوام قائل به مجاز بشیم، اولا خلاف ظاهره، و ثانیا لطافت نخواد. اطلاق سقایت در ابن عباس لطف داشته باشه. آیا مقایسه سقایت با من آمنم درش لطفه؟ اصلا غلطه، برای که بین سقایت و من آمن که مقایسه نمی کنن. آقا ببینید، بحث سر اطلاق سقایت در ابن عباس نیست. یه لفظ قرآن می اومد می گفت ابن عباس سقایتون، بحث سر تشبیه بین سقایت و ابن عباس. خب حالا ببینید، من حرف شما رو که برام محفظ نیست اول زدم، گفتم اینجور مجازها ما رو از اون معارف باز میداره. چرا این کار بکنیم؟ یا نوحو قال یا نوحو انهو لیس من اهلک، انهو عملون غیر صالح. فرزند نوح، انهو چی؟ عملون غیر صالح. ادبیاتی که ما خواندیم، همین که یه نوش هم دوستمون میگه، میگه اینجا بوده انهو زو عملن، زو عمل. یا بگیم که مراد از عمل عامله، یا بگیم مراد از عمل خودشه، چیزی هم مقدر نیست، منتها عمل رو نسبت میده به پسر نو از باب چی؟ مبالغه. و خب شکی نیست که تمام اینها مصداق چیه؟ مصداق مجازه. خب ما چه دلیلی داریم که میریم سراغ مجاز؟ چه دلیلی داریم میریم سراغ مجاز؟ یکی گیر بده به ما بگه اونی که در اصول خوندید اینجا پیاده کنید، اصالت الحقیقه پیاده کنید. قرآن در واقع میخواد بگه که انسانها عین عمله، یعنی هویتشون، نه جسم فیزیکشون، اعمالشون هست که به اونها هویت و شخصیت. اینم خود یه توجیهه که دیگه نیاز به حسم نیست. حالا بگذاریم از این که بعضی اینجا خوندن انهو عمله، انه عمل غیر صالح، به درستی که پسر مو چه کار کرد؟ عمل کرد، عمل غیر صالح. که خب باز رو غیر صالحش گیر پیدا میکنه، زمینی که ما با اون قرائت که الان قرائتی که حجت است و به ما رسیده اینه، انه عملون غیر صالح. ما حرفی که دوستان داریم اینه که شما قرآن رو تا ناچار نشدید، تا کاردتون به استخوان نرسیده، حمله بر مبالغه نکنید. تازه حالا در مثل این میتونید این توجیه رو بکنید، در مثل اون کمثل ربوتن کمثل جنتین اونم نمیتونید، چون اون عرفیت نداره اینجور مجازها. بگذرم، عرض ما دوستان اینه که اگر کسی آیات قرآن را و نصوص دینی رو دنبال کنه، به این مطلبی که فلاسفه در فلسفه دارند میرسد که هویت و حقیقت انسان عمل اوست. این دوستان چند تا نتیجه داره که من چهار تاش رو اینجا براتون ذکر کردم. نتیجه اول اینه که اعمال من و شما چنان که در آخرت تجسد و تجسم پیدا میکنه، در همین دنیا هم اعمال ما تجسد داره. یعنی برخلاف فکر برخی‌ها که فکر میکنن تجسم اعمال و تجسد اعمال مخصوص آخرته، از آیات قرآن و روایات استفاده میشه که تجسد در همین دنیا هست، منتها اونجا یراه و ناس، اینجا چی؟ لا یراه الناس الا الاوحدی. حالا اینجا اگر دوستان اهل بحث و منبر اینا باشن میدونن اینقدر روایات و آیات داریم ذیل آیه بله ایوهب با احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، ببینید که غیبتی صورت گرفت. حالا مفسر داستانش، حضرت رسول نشون دادن باطن عمل اونها رو، یعنی آنچه که بود و دیگران نمی‌دیدن و رسول خدا می‌دیدن حضرت به اونها نشون دادن. چون مطابق این آیات اعمال ما اثر مستقیم در نفس ما داره و اصلا شخصیت ما رو اعمال ما می‌سازه، پس تجسم در همین دنیا هم هست. لذا کسی واقعا در همین دنیا هم چشم برزخی پیدا کنه و صلاح باشه، چون حالا یه دفعه کسی چشم برزخی داره ولی صلاح نیست، صلاح باشه باطن اعمال رو هم میبینه. البته نه این که بیان اینا رو فیلمش کنن بعد مسئلش بکنن که مفاهیم دینی رو ما اینجوری تو دست و پاها بیندازیم و مسخره کنیم. به نظر ما حالا طریقه فرق میکنه، ممکنه یک کسی هم خیلی سفت و سخت معتقد باشه که این مهمترین اثری بود که خلق شد. مفاهیم دینی رو ما نباید به این شکل به تمسخر بکشیم. نکته دوم این هست که دقت کنید، نکته دوم این هست که وقتی ما گفتیم الانسانو عملون غیر صالح به قول قرآن یا عملون صالح، نتیجه میشه که لکل انسانین هویتون مستقله. مرحوم صدرا از در اثارش میگه ما به تعداد انسان‌ها انواع داریم، که نوشتم من بعضی آدرس ها رو بعد مراجعه کنید. زید یک هویت داره، یک ماهیت داره، بک و اینان هویت هاشون بالعرض متفاوت نیست، به ذات متفاوته. نکته سوم، یک معرفت دیگه که به دست میاد دوستان این است که هر انسانی دو جنت داره یا دو جهنم داره. لازمه این تحقیق ما اینه، وقتی شما گفتید که حقیقت انسان همراه انسان هست حتی در دنیا و اعمالش تجسد داره، تجسم داره، ولو اوحدی ها میبینن، معناش اینه که انسان هایی انسان ها یک بهش دارن که میرن در او و یه بهش دارن که در اوست، چنانچه یک جهنمی داریم که انسان در اوست خالدن فیها، یه جهنم داریم که در انسانه. فتق النار التي وقودها الناس والحجار. ببینید قرآن رو میگه اصلا خود اینا نفس اینها وقودن، یعنی جهنم هم دیگه، وقود یعنی آتش، یعنی جهنم یعنی نار. آدرس دادم دوستان، مرحوم اصفهانی در رساله طلب و اراده این بحث رو داره، مراجعه کنید. اصلا آیات قرآن رو نگاه بکنید، میگم ما سوبسید ندیم. قرآن وقتی تعبیر میکنه میگه جنتی که حبتت یا احاتت، احاطه کرده، نمیگه توهی تو، میگه چی؟ میگه چی؟ احاتت. نمیگه تزلف الجنت للمتقین، میگه ازلفت الجنت للمتقین. بعد به ما یاد داده بودن تو ادبیات که مضارع محقق الوقوع، بگید آقا چه قشنگم خدا رحمتشون کنه گذشتگان ما بافتن، خوبم بافتن. آخه گاهی میبافه طرف گونی، میبافه یکی، میبافه ابریشم، میبافه. ولی اصل این نکته که شما ناچار بشید چشم بگید مجازه، بگید مضارع ماضی اراده مضارع شده، بعد براشم وجه هم درست کنید از باب چی؟ مضارع محقق الوقوع تعبیر به ماضی شده. ما مخالف نیستیم، ولی اگه حجت داریم، اگه حجت نداریم، یک دوستان گزینه می باشه که ما دست به آیه نزنیم، رو آیه وایسیم و بعد به اون معارف برسیم. چون یه جنتیست که تزلف، بهشتی که موعود انسان هاست و میاد، یه جنتی که ازلفت، یه جنتی که خالدن فیها، یه جنتی که چی؟ خالدتون فیه. این هم اینه. به هر حال ببینید، ولذا اگر سمن جمعش بکنم، اگر این بله مشکل شاهد نداریم، یعنی آیات قرآن بله همینطوره. خب ببینید نکته دیگه که از این بحث ما به دست میاریم، دقت کنید، اگر اینی که ما گفتیم درست باشه، یعنی هر انسانی ماهیتش به عملشه، الانسان و ماهو، باید ببینیم اعمالش چیه، همونه، نتیجه این دوستان این میشه که این نسخ قراردادی نیست، این لازمه تکوینی خود عمله. اینطور نیست که بگیم که کی نسخش کرده، به عبارت دیگه این نسخ نیست، اتساخه. من نمیدونم کلمه اتساخ و عرب ها به این معنا، دوستان عربی که اینجا هستن، چون من گشتم لفظ عربیش رو پیدا کنم، ببینید تذکر بدن اگر این کلمه داریم، کلمه ببینید یه دفعه میگیم نسخ، نسخ معنای متعدی داره، نسخ یعنی تحویل و تبدیل صورت الی صورت، یه صورت به یه صورت تبدیل میشه نسخ. اما یک اتساخ داریم معنی لازمی، یعنی دگرگون شدن به عنوان لازمه عمل. کسی که گناه میکنه، کسی که حرامی رو مرتکب میشه، لازمه تکوینش اینه که اون باطن مناسب عمل رو پیدا میکنه. یه کسی که باطن گرگی داره، یه کسی که باطن خوکی داره، یه کسی که باطن مار داره، باطن عقرب داره، باطن اینطوریه دیگه. این اتساخه چی؟ این مساخ من ندیدم، این فکرش کردم دیگه. بله این فکر کردم کلمه این مساخ حق با شماست. بله چیز که با شماست حق این نه نسخ رو ببرید باب افتعال امتساخ. امتساخ من خواستم امتساخ بنویسم لحظا اشتباه کردم اتساخ. این اصلاحش کنید حق با دوستم آقای دانش. من میخواستم امتساخ بنویسم اتساخ نوشتم. این حق با شماست. ببینید چی میخوایم بگیم با این نشیمون؟ میخوایم بگیم که آیات مسخ سه آیه‌ای که دو جلسه گذشته خوندیم نظر به این بحثا نداره. نمیخواد بگه یک سری از انسانهای بنی اسرائیل گناه کردن، ما باطن اینها رو باطن خوکی کردیم، باطن بوزینه کردیم. اولا این مال همه مسخ معنوی. ما سوال میکنیم از محمد عبدو یا اون مجاهد که این که این که اولا مسخ نیست امتساخه، و ثانیاً مگر این مخصوص بنی اسرائیله؟ مگر مخصوص یهوده؟ و ثانیاً این رو نمیگن مرس، اینو میگن امتساخ، این تحول خود به خود. اونی که قرآن دلالت میکنه نسخه. قلنا لهم چی؟ کونو قردتن. ما قرارشون دادیم، نه لازمی تکوینی عملشون. این چیز دیگر نسخ معنوی که اسمشو گذاشتن نسخ معنوی، او مال همه انسان هاست، تابع اعمال انسان. جالب اینه که ممکنه یک کسی صبح کند قرده، شب کند انسانا، صبح کند انسانا، شب کند قرده، دائما متحول میشه. چه ربطی داره به این آیات که قرآن بگه ما برای جمعیت خاصی این کار کردیم این کار کردیم؟ از این توضیحات دوستان اون وقت دیگه اون گفته های محمد عبدو، من سریع رد بشم که از این نمونه دیگه. محمد عبدو میگه اگر مسخ نمیدونم ظاهری باشه عبرت نیست. خیلی تعجبه. من قبل از این که نوشته یه دو سه مورد ضرورت شد دوستان من نوشته های عبدو رو ببینم. قبلا خب اعتقاد بیشتری داشتم نسبت به عبدو از نظر علمی. چند باری که پیش اومده به تفسیرش مراجعه کردم، میبینم نه خیلی ضعیف برخورد میکنه، خیلی مثلا بحثا رو ترویجی همطور عوامانه مطرح میکنه و رد میشه. اتفاقا اگر خدای متعال یک سری انسانها رو مسخشون کنه که مردم ببینن، همه که بوعلی سینا و ملا سردار که نیستن که این بیان اون حرفا رو دقت کنن، حقیقت انسان ببینن، بر فرضم که خیالشون راحت باشه که خودشون اولا که من دوستان اتفاقا دیشب خیلی اتفاقی که از دوستان اصلا نمیدونست بحث ما هم این بحث مسخره، گفت یه سیری هست عجایب خلقت میتونی میخوای ببینی؟ گفتم بیار ببینم. آورد نگاه کردم همون مورد اولش، حالا نمیتونم این سند نیست، دختری رو نشون داد که عاشق یک پسر مسیحی میشه، مادرش مخالفت میکنه و ازدواج به عنوان که مسلمان هستی و نمیتونه ازدواج کنه، قرآن رو پاره میکنه و بعد به شکل بوزینی که هر دو رو نشون میده قبل از بوزینی شدن. و حالا این یه وقت کسی فرصت کنه کار بکنه، من نمیخوام بگم اینا سنده، اینقدر بازار شلوغ هست که گاهی انسان هست. ولی میگم اتفاقی همینطور بله بله روی سایت ها میتونی که رفته و اینه، یعنی همین که تو این سایت اومده و تو این سیدی وجود داره این قضیه. و خب این عبرته، یعنی میخوام بگم اینطور هم نیست که حالا بگیم دیگه تمام شده و استاد خیالشون راحت میشه و دیگه اون عبرت رو نداره. به نظر من دوستان محمد عبدو کلام ابن کثیر هم نفهمیده. ابن کثیر که میگه معنویون سوریون، درست میگه، معنویون به اعتبار این که هر انسانی باطن عملش هویتش باطن عملشه. حالا ممکنه در بعضی از انسانها این معنویت چی بشه؟ بنا به مثالی که خدای متعال میدونه ظاهرش بکنه. یکی باید ما سوال کنیم تمام مرادهو به ذالک و با حالت تمسخر. به نظر من کلام ابن کثیر کلام تمامیه. دوستان بحثمون راجع به ماه و المسخ و من المسیخ تمام شد. یک کلمه کوچولو مانده، من تلاشم بود امروز بگم نشد، حکم معاملش. انشاءالله دقت کنید برای پیش مطالعه فردا. فردا دوستان بحثمون صفحه نوی مکاتب، اون چاپ قدیم، با دقت مطالعه کنید، بخشاشو میبینیم.